توزیع یا محل فروش کالا که به تایید دولت رسیده، میتونه مراکز خرید فروش انواع کالاها باشه، مثل قصابی‌ها، مثل نانوایی‌ها و غیره، که وقتی مصرف کننده مراجعه میکنه به اونجا میتونه منابعی که اختصاص پیدا کرده بهش رو، مثلا اگر فرض مثال در نظر بگیریم فرد، هر فرد در یه خانوار 100 هزار تومان یارانه داره دریافت میکنه، 100 هزار تومانشو مثلا 50 هزار تومانشو گوشت بخره، 50 هزار تومان دیگه شو نون بخره، که این تو توی زمان هدفمندسازی یارانه ها هم قرار بود به این سمت حرکت بکنه، که حالا با توجه به اینکه زیر ساختش تو کشور فراهم نبود به لحاظ هم شناسایی خدمت شما بگم که اصناف، و همین که خب اون موقع ما یه مقدار به لحاظ زیر ساختی مشکلاتی در بحث توضیح هم داشتیم، اشاره کردن که بازار سیاه شکل میگیره برای اینجور محصولات در کشور. یکی دیگه از زیر ساختایی که در این مسئله نیاز، پس گفتم یه زیر ساختی که ما نیاز داریم اینه که حساب خانوار وجود داشته باشه، که داریم الان، یارانه داره پرداخت میشه، مشخصه تو بانک مرکزی این حساب مشخصه، توی ارزم پایگاه داده، پایگاه اطلاع رسان، پایگاه جمع‌آوری دادهای رفاه ایرانیان توی وزارت رفاه هم اطلاعات یا دهک‌های درآمدی ما مشخصن، بانک مرکزی هم که خب همه حساب‌های افراد رو داره، از اون طرف هم که وزارت کشاورزی، وزارت سمت اطلاعات اصناف و توزیع کنندگان رو داره، چون بر اساس این جواز صادر کرده برای اینها و دارن فعالیت میکنن. خب این دوتا رو بانک مرکزی فقط باید لینک کنه به هم، به میزان یارانه در این دستگاه‌ها یا دستگاه‌های پوز یا دستگاه‌های کارتخوان هر مصرف کننده حق خرید فروش داره. اینجوری مشخص میشه که یارانه به چه کسی داده شده و چقدر. اگر احیانا یک محلی بیش از اون اندازه‌ای که مثلا ماه‌های گذشته داشته توزیع می‌کرده بیشتر توزیع کنه، مشخص میشه که انحرافه. از اون طرف مشخص میشه که هر خانوار چقدر خریده و چه میزان از این کالا رو دریافت کرده. اما باز هم یک الزامات دیگری داره، این که ما
عملا نقدن پرداخت میشه اما فقط میتونه اختصاص پیدا بکنه به فقط کالا بخره که براش
مشابه این بله سیاست هم در کشورهای اروپایی همین الان داره اجرا میشه، هم تو خود آمریکا داره اجرا میشه تحت برنامه‌ای که مشخصا تو وزارت کشاورزی آمریکا داره اجرا میشه، و برای یک سری از اقلام در یک سری از فروشگاه‌های مشخص داره این موضوع انجام میگیره و جلو میرم اونها. یک زیرساخت دیگه ای هم اینجا نیاز هست، اینه که ما بالاخره باید این موضوع رو هم حل بکنیم که یک شفافیتی بر حساب‌های بانکی افراد داشته باشیم، که بدون این موضوع مشکل بحث درآمدهای دولت هم تو بخش مالیات حل میکنه. تو این مسئله هم مشکل داره. ما چرا فساد توی زنجیره الان تو بحث ارز اتفاق میفته؟ چون نمیدانیم چه کسی چه کالایی رو خرید، به کجا برد، حالا کجا بردش، حالا یه مسئله جداست که اونم باز راهکار داره، اما تو همین تو این بخش چه کسی چه کالایی رو خرید به راحتی میتونیم بفهمیم. خیلی مشخصه خریدار و فروشنده یک کالا کاملا حساباشو مشخصه، هر حساب شخصی و حساب تجاری باید توی بانک مرکزی ما جدا از هم بشه و مشخصا فعالیت هر فرد یا شخصیه، یه درآمد شخصی داره، مثلا سر کار میره، کارمند، فروشنده است، هر چیز دیگه، یه درآمد مشخصی داره ماهیانه، یه حساب تجاری داره که داره باش کار میکنه، این حساب تجاری هم مشخصا معلوم این فرد اگر این ماه مثلا فرضاً اگر کل خرید و فروش یا ارزم ورود و خروج حساب تجاری فرد مثلا تو ماه 1 میلیارد تومانه، یهو تو یه ماهی بشه 20 میلیارد تومان، دولت باید اینجا یه آلارمی براش صادر بشه، این چجوری شد 20 برابر. بنابراین تو بحث اجرای یارانه‌ای به این شکلی، ما یارانه اعتباری نیاز به این زیرساخت هم توی کشور داریم که کمک کننده خیلی از مباحثه که ما تو بخش مالیات ها، بخش درآمد های دولت میتونه کمک کنه. من یه نکته کوچیکم بگم، اولویت حذف ارز باید با چه باشه اگر بخوایم حذف کنیم؟ گفتن همین الان مشکل داره بودجه، فرض مثال بگیریم که این اشتباه رو انجام بدن نماینده های مجلس و برن به سمت حذف، که گفتیم منابعش رو ندیدن، مشکلات زیادی ایجاد میشه، تورم داریم و و و، همین الان یک دی قرار بود حذف ارز اتفاق بیفته، چرا حذف نشد؟ چرا حذف نشد؟ خیلی جالبه دیگه، پفک گرون شد، پفک چون گرون شد، تخم‌مرغ تو بازار نایاب شد، خب ترسیدن دیگه، دوستان ترسیدن و این کار انجام ندادن. اولویت هست با اون کالایی باید باشه که امکان تولید داخل داره، گندم اولویت امکان تولید داخل داره، ما 6 میلیون هکتار سطح زیر کش داریم، 4 میلیونش دیمه، یعنی نیاز به آب نداره، بیایم عملکرد دیممون رو زیاد بکنیم، خودکفا میشیم، نیاز به ارزی هم نداریم.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر حق‌پرست. در حد 2 دقیقه جمع‌بندی و اگر راهکاری هم مد نظرتون هست در مورد کالابک در اقتصاد ایران شنونده.
خیلی متشکرم. ببینید همین بحث پفک انتظار تورمی هستش که در اقتصاد ایران بر اساس نرخ بازار آزاد تنظیم میشه. متاسفانه انتظار تورمی از خود تورم بدتر بوده در متاسفانه اقتصاد ما. همین که صحبت از افزایش حقوق کارمندان میشه، قیمت بسیاری از کالا افزایش پیدا میکنه. عرض ترجیحی یک نامعادله است در اقتصاد کلان. ببینید دولت نفتش رو میفروشه به قیمت 23,000 تومان در بانک مرکزی تسعیرش میکنه. از اون طرف با توجه به دستوری که به بانک مرکزی میده ازش میخواد که 4500 تومان به کسی که وارد کننده هست بده. یعنی انتظار تورمی مبتنی بر فشار هزینه بر بانک مرکزی و بر مردم هست. یعنی مجموع کالا و خدماتی که در بازه زمانی یک سال در کشور تولید میشه اون تولید ناخالص ملی هست که بایستی در بازار به مصرف نهایی برسه. من امیدوار هستم که سازوکاری اتفاق بیفته که این ارز دو نرخی حذف بشه و هدف واگرا یعنی همون تثبیت نرخ ارز چنان که عرض کردم و متعادل کردن تراز تجاری انشالله در کشور اتفاق بیفته و این قیمت پاشی از بین بره.
بسیار ممنون از شما جناب دکتر افشین حق‌پرست، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. یه نکته رو گفتید، حالا جاش نیست راجعش صحبت بکنیم، افزایش حقوق کارکنان و اون تورم انتظاری که من خودم جزء اون دسته هستم که مخالفش هستم. حالا ان شاءالله در برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو بیشتر راجعش صحبت بکنیم. خیلی هم صحبت شد در مورد حقوق کارکنان. به نظر میاد حتی این افزایش که در بودجه 1401 دیده شده جبران تورم سال 1400 و سال 1401 رو نخواهد کرد. جناب آقای قاضی پور، در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه جنبندی رو از زبان حضرت علی بشنویم، اگر راهکاری هم هست شنونده.
بنده نظرم اینه که الان اصلا با این وضع تورمی اصلا وقت یک شوک دیگه به اقتصاد و مردم نیست. مجلس باید بودجه رو برگردونه به دولت. ارز 4200 باید سال بعد باشه تا زمانی که دولت بتونه تورم رو بیاره پایین از طریق کنترل نظام بانکی و هدایت اعتبار به سمت تولید، از طریق کنترل نرخ ارز که حالا اینجا بحثش نیست، بعد یه مقداری نرخ تورم بیاره رو 20%، بعد دوباره یه شوک دیگه به مردم بدیم. مردم نمیتونن تحمل یه شروع 50% نمیتونن تورم 50% دیگه داشته باشن و این کار بسیار خطرناکیه و کار یک مقدار ریسکی هست این کار و نباید انجام بشه. و بعد از یه مدتی که رژیم ارزی مناسبی اتخاذ کرد، نرخ ارز و 4200 رو به اون نرخ ارزی که میتونه کنترلش کنه و مناسبه رو افزایش بده و به صورت تدریجی اینا حذف کنه.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای سعید قاضی پور، پژوهشگر اقتصادی. جناب آقای سروی، جنبندی و راهکار دیگری هم اشاره کردید در بخش قبلی صحبتتون، اگر مد نظرتون هست شنونده ایم. خیلی کوتاه.
بله، خدمت شما عرض شود که حذف ارز حالا با توجه به شرایط اقتصادی قاعدتا در شرایط فعلی به صلاح نیست و قاعدتا هم نباید اتفاق بیفته، اما اگر قرار هستش ما به این سمت حرکت بکنیم، نیاز دیدیم به این سمت که برای کنترل بخش اقلام اساسی، برای توزیع بهتر کالای اساسی، اگر زیرساختی نداریم اقدام به این سمت بکنیم که 4200 رو حذف بکنیم، قاعدتا تدریجی تو پدله اول قطعا یه بخش از افزایش رو جبران کنیم، مثلا قیمت ارز رو ببریم روی 16800 50% زیاد کنیم و بعد مرحله بعدی. چون ببینید اگر بخواد این اتفاق هم بیفته، همین تولید کنندگان، خود آقای خداپرست هم تولید کننده هستن، سرمایه در گردش میخواهد که این میزان نهاده تأمین بکنه، دولت باید این رو تأمین بکنه، از اون طرف باید تورم رو کنترل کنه. حذف تدریجی بهتر از حذف یک بار است.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای مهدی صبی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی. جنبندی گفتگوی امروز ما به این صورت بود که پیش نیاز ورود کوپن به اقتصاد ایران یا کالا برگ به اقتصاد ایران شاید ارز حذف ارز ترجیحی است که دوستان جناب آقای دکتر حق‌پرست موافق بودن، جناب آقای سروی و آقای قاضی پور تا حدودی مخالفه این موضوع بودن، اما همه در این که باید از اقشار ضعیف، اگر این اتفاق بیفته از اقشار ضعیف حمایت بکنیم شکی درش نیست. نگاه هم به یارانه کالایی بود با شیوهایی که بود و به خصوص تأکید روی تأمین یا تأمین پیش نیازهای اجرایی کالابگ در اقتصاد ایران هست. بسیار ممنونم که با برنامه گفتگوی اقتصادی از خبرگزاری فارس و شبکه رادیویی گفتگو همراه بودید. فراموش نکنید برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید نصب بکنید و در قسمت آرشیو این نرم افزار دوباره رجوع بکنید و شنونده برنامه گفتگو اقتصادی امروز باشید. این برنامه از وبسایت های فارس نیوز و فارس تیوی هم به صورت تصویری تقدیم شما شنوندگان محترم شد. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدارتون.
عصر شما بخیر باشه هموطنان گرامی. سپاسگزارم از همکارانم در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی. امروز به ساعت 15:40 رسیدیم. بشنویم به اتفاق سخنرانی از استاد شهید استاد مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. فوق العاده لطیف است و زود عکس العمل نشان می دهد. انسان اگر بر روی روح خودش فشار بیاورد، روی روح خودش چه برسه به روح دیگران. اگر انسان در یک کاری فشار بیاورد، عکس العملی که روح انسان ایجاد می کند گریز و فرار است. مثلا در عبادت جزء توصیه های پیغمبر اکرم این است: اونقدر عبادت بکنید که روحتون نشاط عبادت دارد. یعنی عبادت رو با میل، با رغبت انجام میدید. یه مقداری وقتی عبادت کردید، نماز خوندید، مستحبات به جا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خوندید، دیگه حس میکنید الان سخته، سنگین از این عبادت، یعنی به زور دارید بر خودتون تحمیل میکنید. فرمود دیگه این را خواهید به خودت تحمیل نکن عبادت را. همینقدر که تحمیل کردی، روحت کم کم گریزان میشود از عبادت. مثل این میشود که عبادت را مانند یک دوا بهش دادی، اون وقت یک خاطره بد از عبادت پیدا میکنه. همیشه کوشش بکن نشاط داشته باشی در عبادت و روحت خاطره خوش از عبادت داشته باشه. به جابر فرمود: یا جابر، ان هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفقن فإن المنبتة لا أرضن قطع ولا ظهرن أبقى. ای جابر، دین اسلام دین با متانتی. با خودت با مدارا رفتار کن، با خودت. بعد می فرماید که چه تشبیه عالی. جابر، اون آدم هایی که خیال میکنن با فشار آوردن بر روی خود و تخبیری بر خود زودتر به مقصد میرسن، اشتباه میکنن، اصلا به مقصد نمیرسن. مثل اونها مثل اون آدمی است که یه مرکبی بهش دادن که از شهری به شهری برود. این خیال میکنه هرچی به این مرکب بیشتر شلاق بزند و فشار بیاورد زودتر میرسه منزل اول را، و دو منزل که منزل اول را میرود. ولی یه وقت متوجه می شود، می بیند حیوان بیچاره را زخم کرده و حیوانم از راه مون جا به جا ایستاد. یه وقت می بیند که به مقصدم نرسید، مرکبش را هم مجروح کرد و نابود کرد. فرمود آدمی که بر روی خود فشار می آورد و زائد بر استعداد خودش بر خودش تحمیل می کند، خیال می کند زودتر به مقصد می رسد، اصلا به مقصد نمی رسد. روحش می شود مثل یه مرکبی که زخم برداشته باشه و از راه می ماند، دیگه قدم از قدم برمی دارد. نسبت به مردمان همینطور است.
آنچه شنیدید سخنانی از استاد شهید استاد مرتضی مطهری بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. 15:44 اینجا پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هاست. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22:10 شب با ادامه بخش دوم برنامه ها. از این پس خواهید شنید: و پژو برنامه داریم با نام روایت رنگ‌ها که به عنوان میان برنامه هر روز تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 15:53 دقیقه میتونید شنونده یه روایت رنگ‌ها باشید. ساعت 16 امواج شبح رو خواهید شنید. گلبانگ اذان مغرب افق تهران در ساعت 17:37 دقیقه است و در ساعت 17:43 دقیقه گفتگوی سیاسی تقدیم شما خواهد شد. تحلیلی خبری بدون خط خوردگی در ساعت 19 به مدت یک ساعت تقدیم خواهد شد. شما علاقه‌مندان به برنامه گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 میتونید شنونده این برنامه باشید. همکارانم در برنامه گفتگوی علمی در ساعت 21 همراه شما خواهند بود به مدت 51 دقیقه. با آرزوی بهترین ها برای شما شنوندگان ارجمند در کنارتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو بخش کوتاهی بشنویم با عنوان امنیت.
امنیت. امنیت. امنیت. امنیت. امنیت.
من سرهنگ شهاب امینی هستم، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور. کاراگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به تازگی موفق شدند با انجام روش‌های علمی کشف جرائم و تحقیقات پیچیده پلیسی، اعضای چند باند حرفه‌ای سرقت منزل رو که در برخی استان‌های کشور اقدام به سرقت میلیاردی وجوه نقد و اشیای قیمتی شامل طلا، جواهر، ساعت مچی و سکه و همچنین انواع ارزهای خارجی از منازل می‌کردند، شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر بکنند.
برای همه ما خانه امن‌ترین جای ممکن است. با انجام دادن و رعایت کردن چند نکته ساده می توانیم منزل خود را همیشه امن و مطمئن نگه داریم. منزل خود را به دستگاه های امنیتی هشدار دهنده مجهز کنید. از روشن گذاشتن مداوم لامپ خودداری کنید و در صورت امکان از زمان سنج برای روشنایی در شب استفاده کنید. در صورت تغییر مستأجر حتما قفل دربهای اصلی را تعویض کنید. قبل از شناسایی کامل افراد خانواده و یا آشنایان درب منزل را باز نکنید. از نگهداری وجه نقد، طلا و سکه زیاد در منزل و در یک مکان مشخص جدا خودداری کنید. در زمان عزیمت به مسافرت حتما منزل خود را به شخصی مورد اعتماد و امین بسپارید. همچنین زیورالات قیمتی خود را به صندوق امانات بدهید. در صورت نیاز به نیروهای خدماتی از شرکت‌های معتبر درخواست کنید و در انتخاب افراد دقت و تحقیق کنید. مردم آگاه، پلیس آگاهی، مشارکت آگاهانه.
من میخوام از شهروندان عزیزمون خواهش بکنم که حتی المقدور سعی بکنن اموال و اشیای گران قیمت خودشون رو در صندوق امانات بانک‌ها نگهداری بکنن و در غیر این صورت از سامانه‌های هشداردهنده ضد سرقت در منازل و همچنین دوربین‌های مداربسته سعی بکنن استفاده بکنن و از این طریق ضریب ایمنی منزل خودشون رو بالا ببرن. قاعدتا ارتقای فرهنگ استفاده از صندوق امانات، سپردن منازل به افراد قابل اعتماد در صورت عزیمت به مسافرت و نصب تجهیزات ضد سرقت شامل دزدگیر، دوربین مدار بسته و امثال اینها تا حد زیادی در کاهش آمار وقوع سرقت منزل تأثیرگذار هست.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ساعت 15:52 است. اینجا شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. صدای ما رو میتونید بر روی موج اف ام ردیف 131 تا 135 مگاهرتز در جای جای ایران اسلامی دریافت بکنید و میتونید برای ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شما شنوندگان ارجمند هستیم. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 62 تماس بگیرید. یک تلفن گویا هم برای شما در نظر گرفته شده که در تمام ساعت‌های شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. 27-86-10-35 شماره تلفن گویایی هست که میتونید نظرات خودتون رو مطرح بکنید. صدای شما دوستان ضبط خواهد شد و در اختیار مدیران و برنامه سازان شبکه رادیوی گفتگو قرار میگیره و انشاءالله در برنامه هایی که پیش رو هست مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. به ساعت 15:53 رسیدیم. دعوت میکنم بشنوید میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها به مدت 5 دقیقه.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از فلزات جالب در طبیعت است، بسیار کم است و بسیار کاربردی. بله، فلز جیوه.
امروز اینجا میخواییم با چموش‌ترین فلز جدول مندلیف جیوه بیشتر آشنا بشیم. جیوه تنها فلز مایعی شناخته شده است. نسبت به آهن چگالی بالاتری داره. کشش سطحی بچه جیوه ها رو با هم متحد میکنه. آلومینیوم رو میخوره. طلاهاتون هم میخوره.
یکی از خصوصیات این فلزان است که قطره های آن هر کجا که باشند با گرما به هم میچسبند و یکی میشوند. این خصلت فلز جیوه شبیه یک شگرد رسانه است. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میداد.
ببینید جیو شما اگر بهش گرما بدید به هزاران تیکه هم تقسیم بندیش بکنید، این در یک محیطی اگر قرار بگیره دوباره میاد به هم جذب میشه، جمع میشه، دوباره همون کل واحد رو برای خودش تشکیل میده. اتصال جیوه یعنی اتصال کلیه فکت ها، محور ها، استدلال ها، رویداد ها، رخداد ها، ذهنیات، برداشت ها و تجربیات یک آدم از روزی که رسانه با هدف مهندسی ذهن در ذهن اون مخاطب کاشته، یهو در یک جایی در یک واقعی همه اونها رو فراخوان میکنه، اونها میان به هم متصل میشن، به هم پیوند میخورن، حتی اگر سرما دیده باشند، حتی اگر گرما دیده باشند، حتی اگر شرایط در نگهداری قطعات اون موضوعاتی که مطرح شد نامناسب باشه، اما در یک شرایط مناسب اونها به هم متصل میشن و یک کل واحد رو تشکیل میدن و همیشه عملیات بر اساس کل واحد شکل میگیره.
ایران به هیچ عنوان نباید توان هسته‌ای داشته باشد. این شعاری است که سالهاست علیه ایران و توان هسته‌ایش استفاده می شود. دهه 80 شمسی.
حکومت ایران حکومتی نیست که انقلاب کرد به خاطر اینکه ملت ایران رو به آزادی و رفاه برسونه. داشتن بمب اتم برای حکومت ایران خواسته حکومت رو برای رسیدن به حکومت جهانی شیعه تأیید میکنه و تقویت میکنه.
با برافتادن این رژیم نه تنها مشکل بمب اتمی ایران حل میشود، بلکه روند صلح خاورمیانه نیز از بنبست کنونی رهایی مییابد.
هنوز هم همین جملات تکرار میشود.
کمتر از یک سال دیگه جمهوری اسلامی میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتم خواهد داشت.
جمهوری اسلامی بین اسفند 1379 تا اسفند 1381 برنامه ساخت 5 کلاهک اتمی رو داشته.
گزینه‌ای که در صورت اجرایی شدن تهران رو یک گام برای تولید بمب هسته‌ای جلو می‌اندازه.
او گفت ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد.
همه ی خبرهای مختلفی که درباره ضعف ایران در علم و دانش استفاده می شود را بگذارید کنار این مسئله. در نهایت می خواهند بگویند ایران را چه به دانشهای پیش رفته.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون با بحران روبروست.
می خواهیم در این مورد صحبت بکنیم که علت در از ایجاد این انسداد در ساختار جمهوری اسلامی چی هست و ایرادات ساختاری سیستم جمهوری اسلامی رو در محضر دوستان بررسی بکنیم.
تضادی که بین حاکمیت ملت و حکومت دینی و حکومت اسلامی هست،
تلاشی بود از جانب حاکمیت برای ترساندن مردم ناشی از ترس حاکمیت از شروع شورش ها و خیزش های اعتراضی احتمالی.
دکتر داوودی کارشناس رسانه و علوم شناختی توضیح میداد.
20 سال میاد رسانه کار میکنه، میگه که مردم شما ته تهش نمیتونید، هر کاری هم بکنید نمیتونید. چرا نمیتونید؟ ببین ماشین رو نمیتونی بسازی، آب گرم کن نمیتونی بسازی، هتل نمیتونی بسازی، جاده نمیتونی بسازی. اینا رو دفعه 20 سال میاد تو عرصه های مختلف مطرح میکنه. میان مجموعه هسته‌ای شما رو میزنن. خب حالا شما باید بلند شی دیگه، بلند شی واکنشی نشون بدی. میگه که ببین شما که نمیتونستی، حالا الان چی رو میگی میتونی؟ تو که نمیتونستی برو وارد کن، تو که نمیتونستی بسازی این رو، برای چی اصرار داری روش متمرکز باشی که تحریم بشی که نتونی چیزای دیگه تو ببری جلو؟ پس ولش کن. مخاطب میپذیره که نمیتونه. اون تیکه ها همه تو ذهنش جمع شده اومده اینجا. پس تکنیک اتصال، خط اتصال جیوه، یعنی میاد تو زمانهای مختلف در این پروسه که داره حرکت میکنه نقاط مختلف رو میکاره، بعد یه جایی در یک محملی همه این ذره های کدگذاری شده تو ذهن رو فراخوان میکنه، میاد اونجا و تبدیل به یک محتوا و تبدیل به یک تصمیم گیری در ذهن مخاطب میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. شما همراهان گرامی میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک برنامه کاربردی ایران صدا برنامه دلخواهتون رو بشنوید. به ساعت 16 میرسیم، دعوت میکنم با برنامه امواج شبه همراه باشید.